صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. امیدوارستم روز خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه، شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت که با هم هستیم از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهیم داشت که رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش آماده است فضای سیاسی را برای مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش مهیا سازد. همچنان از مسابقات جام جهانی فوتبال با شما خواهیم گفت که همین اکنون بازی بین کوریای جنوبی و یونان جریان داره و 1-0 تا به حال به سود کوریا هست. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان.
هیئت از شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل آمده تا در مورد حذف نامهای رهبران مخالفان افغانستان از لیست سیاه این شورا تصمیم بگیرد. نشست به منظور بررسی وضعیت کندهار امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دایر شد و در نتیجه حمله تیاره‌های جنگی پاکستان 10 تن از مخالفان در منطقه اورگزای کشته شدند. با عرض سلام مجدد به مشروع تازه ترین اخبار این ساعت، با من احمد جعفر احمدی و جاوید نعیمی خوش آمدید. مقامات سازمان ملل متحد در کابل می گویند شورای امنیت این سازمان در خصوص یکی از تقاضاهای جرگه ملی مشورتی سال مبنی بر حذف نامهای رهبران مخالفان دولت افغانستان از لیست سیاه این سازمان غور می کند. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در حال حاضر یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در کابل حضور دارد و در این مورد کار می کند. حذف نامهای رهبران مخالفان دولت افغانستان از لیست سیاه سازمان ملل متحد یکی از تقاضاهای عمده اعضای جرگه ملی مشورتی صلح را تشکیل می دهد. نشست بر ریاست رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی وضعیت کندهار امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دایر شد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور کرزی پس از شنیدن نظریات مقامات افغان و آمریکایی در خصوص وضعیت کندهار با مسئولان نهادهای امنیتی کشور دستور داد که باید تلاش‌ها به هدف بهبود وضعیت در این ولایت را در مشوره با مردم کندهار تنظیم کنند. این در حالی است که از چند ماه به این سو بخش‌های مختلف کندهار دستخوش یک رشته ناامنی‌ها بوده است. موضوع مورد بحث در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان را مسئله امنیت انتخابات امسال تشکیل می‌داد. تعداد زیادی از وکلا به شمول رئیس ولسی جرگه در مورد این که آیا امنیت این انتخابات به طور لازم تأمین خواهد شد یا خیر ابراز شک و تردید نمودند. محمد یونس قانونی در این مورد گفت:
اگر خدای نخواسته ما نتانیم در بخش بزرگ از افغانستان به تعداد از ولایات ما انتخابات را راه اندازی کردن نتانیم، مشروعیت انتخابات چگونه خواهد شد؟
در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم حضور داشت و وکلا نگرانیشان را در زمینه امنیت انتخابات 27 سنبله امسال با وی شریک ساختند. آقای معنوی در پاسخ به این نگرانی اعضای ولسی جرگه گفت که در مورد امنیت انتخابات با تمام نهادهای امنیتی کشور صحبت شده است. به گفته آقای معنوی آنان در انتظار دریافت پاسخ در این زمینه سوی مقامات امنیتی تا تاریخ 10 سرطان سال جاری هستند. و ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 تروریست در ولایت اروزگان خبر داده است. در یک اعلامیه ریاست امنیت ملی گفته شده بازداشت شدگان از باشنده های ولسوالی چوره اروزگان هستند که به تازگی به جرم اجرای فعالیت های تخریبی گرفتار شدند. در بخش دیگری از این اعلامیه آمده است که موظفین امنیت ملی همچنان قادر شدند یک واسکت مملو از مواد انفجاری را از ولسوالی الینگار لغمان کشف کنند. گفته شده که بررسی ها در خصوص این دو قضیه آغاز شده است. مهمترین اخبار منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات پاکستانی میگویند تیاره‌های جنگی این کشور چندین پناهگاه شورشیان را در شمال غرب پاکستان نابود کردند که در نتیجه 10 تن از شورشیان کشته شدند. سمیع الله خان یک مقام اداره محلی میگوید حمله امروزی بقایای از طالبان پاکستانی را در منطقه قبایلی اورگزای هدف قرار داد. اردوی پاکستان هفته گذشته در این منطقه پیروزی علیه طالبان را اعلان کرد. به گفته حکومت اردوی این کشور تعداد از شورشیان را در عملیات اورگزای کشته است، اما دوری منطقه تایید کردن این ادعای حکومت پاکستان توسط منابع مستقل را ناممکن ساخته است. اداره موقت قرقیزستان امروز از روسیه خواست تا به این کشور کمک نظامی کند. این درخواست در حال مطرح می شود که در نتیجه خشونت‌های اعتراض‌آمیز در شهر جنوبی اوش حداقل 50 تن کشته شدند. روزا آتنبایوف رهبر اداره موقت قرقیزستان امروز به خبرنگاران در بشکک گفت که به کمک نیاز است تا وضعیت آرام شود. او گفت که نامه را عنوانی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نوشته و برای این کمک تقاضا کرده است و خانه همکاری از سوی کشورهای سومی هم است.
ما
تقاضاهای را از کشورهای دوست مطرح کرده ایم. از دیروز به این سو وضعیت از کنترل بیرون شده و ما به بعض کمک‌ها از سوی یک نیروی سومی نیاز داریم، از یک کشور سومی، کشور بیرون از قرقیزستان. ما به کمک‌های نیروهای نظامی کشورهای دیگر نیاز داریم تا وضعیت آرام شود. مقامات وزارت صحت قرقیزستان میگویند در نتیجه درگیری‌های اخیر میان اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی در جنوب آن کشور، علاوه بر 50 کشته 660 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری‌ها دیشب میان جوانان ازبک و قرقیز با نیروهای امنیتی در حال صورت گرفت که آنها می‌خواستند از اقدام این جوانان جلوگیری کنند. سپاه پاسداران ایران به هشدار خود به حامیان مخالفین حکومت این کشور مجدداً تأکید کرده و گفته است که آنها باید در نخستین سالروز انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران از جاده ها دور باشند. رضا فرزانه قماندان ارشد سپاه پاسداران تعهد کرده که با تمامی نیرو تظاهر کنندگان را سرکوب خواهد کرد. بر اساس گزارش ها امروز در نخستین سالروز انتخابات ریاست جمهوری ایران وضعیت این کشور آرام بود و هیچ گزارش از تظاهرات پخش نشده است. این خاموشی در جاده های ایران در حال است که دو روز پیش میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف حکومت ایران قبلا اعتراض هایی را که برای امروز سازماندهی کرده بودند به خاطر نگرانی از بروز خشونت های بیشتر لغو کردند. انتخابات جنجال برانگیز 12 جون پارسال که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد، این کشور را به سوی درگیری های خشونت آمیز میان حکومت و مخالفین سوق داد که در نتیجه ده ها تن کشته و شماره هم دستگیر شدند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تاریخ 24 جون با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در واشنگتن ملاقات کند. قصر سفید میگوید گفتگوها بر روابط و همکاری های دو جانبه در بخش تجارت، سرمایه گذاری و نوآوری متمرکز خواهد بود. کرملین به روز جمعه اعلان کرد که رئیس جمهور روسیه از دره سیلیکون ایالت کالیفرنیا نیز دیدن خواهد کرد. سفر مدودف به تاریخ 22 جون یعنی پس از 10 روز آغاز می شود. رئیس جمهور روسیه بعداً در اجلاس های G8 یعنی 8 کشور بزرگ صنعتی جهان و همچنان 20 کشور سرمایه‌دار و کشورهای در حال تبارز در کانادا شرکت خواهد کرد. مقامات در ایالت ارکنزاس امریکا گفتند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در دو کمپ در این کشور 16 تن جان دادند. گروه های نجات می گویند که عملیات جستجوی آنها برای پیدا کردن کسانی که در این سیلاب ها گیر مانده اند ادامه دارد. کارمندان اداره اضطرار ایالت ارکنساس می گویند که بیش از 30 تن در این سیلاب ها تا هنوز ناپدید هستند. پلیس گفته که نیروهای تقویتی محلی، پلیس ایالتی و محافظین ملی در عملیات جستجو که در منطقه کوهستانی ادامه دارد شرکت دارند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز 3 مسابقه برگزار می شود. در حال حاضر راوند دوم مسابقه میان تیم های یونان و کره جنوبی ادامه دارد. کره تا حالا توانسته 2 گل را به ثمر برساند. در مسابقات بعدی امروز که ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل برگزار خواهد شد، ارجنتین با حضور ستاره امسال فوتبال لیونل مسی در مقابل تیم نایجیریا بازی خواهد کرد. سپس مسابقه اخیر ساعت 11 شب به وقت افغانستان میان تیم‌های انگلستان و آمریکا صورت خواهد گرفت. این نخستین بار است که پس از سال 1950 میلادی این دو تیم با هم روبرو می‌شوند. خبرهای این ساعت را شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌ها در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آزادی رادیو.com
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری را شنیدید. اکنون هم در جریان این ساعت از این مطالب و رویدادها با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش آماده است فضای سیاسی را برای مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش مهیا سازد. دور تازه ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی از امروز آغاز شد. ناتو میگوید عملیات آنها در قندهار آغاز شده است. در نتیجه برخورد دو گروه قومی در ولایت ننگرهار تعداد کشته و زخمی شدند.
صد یک کلیم چند خانه را کلیش در داده. قلاب، توشک، کالای جان، بخشا کلیش مانده. قرآن شریف هم در داده.
به نظر می رسد که در آستانه سال روز انتخابات جنجال برانگیز ایران، گروه های اپوزیسیون در تلاش جلوگیری از برخورد طرفدارانشان با ماموران دولتی اند. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال، همین اکنون یونان و کره جنوبی در برابر هم مسابقه می کنند. با عرض سلام دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 6 با شما خواهم بود. همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم با شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را دارم. اکنون ساعت 5 و 11 دقیقه است. مسابقه فوتبال بین کره جنوبی و یونان همین اکنون جریان دارد. دقیقه 55 بازی هست و کره تا هنوز دو گل به سود خود به ثمر رسانده. این مسابقه را در جریان همین برنامه تعقیب میکنیم. اما اکنون گزارش در رابطه با مسائل افغانستان. رئیس جمهور ترکمنستان گفته است کشورش حاضر است فضای سیاسی را برای مذاکرات صلح بین طرف‌های درگیر افغان مهیا بسازد. رئیس جمهور ترکمنستان در کنفرانس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که رئیس جمهور افغانستان هم در آن شرکت داشت، در این مورد صحبت کرد. این در حالی است که در جرگه مشورتی صلح در کابل اشتراک کنندگان از حکومت رئیس جمهور کرزی خواستند که دروازه مذاکره با مخالفان مسلح را باز کند. جزئیات بیشتر را در این باره از سید سمیع عباس می‌شنوید.
رئیس جمهور ترکمنستان قربانگلی بردی‌محمدوف از طرف‌های درگیر افغان دعوت نمود که برای پایان دادن به بحران کشور خود در اشخابات به میز مذاکره حاضر شوند. ترکمنستان از جمله کشورهای بی‌طرف در همسایگی افغانستان به شمار می‌رود و در گذشته در دوره طالبان هم یک بار میزبان مذاکرات بین نمایندگان طالبان و اتحاد شمال بود. رئیس جمهور بردی محمدوف روز جمعه در اجلاس کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت ترکمنستان حاضر است فضای سیاسی را با مذاکرات افغانها که به کمک و تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار می شود فراهم سازد. این سخنان رئیس جمهور ترکمنستان روز شنبه در صفحه اینترنتی یا وبسایت حکومت ترکمنستان به نشر رسیده است. رهبر ترکمنستان گفته است که کشورش خواهان رای حل صلح‌آمیز بحران افغانستان می باشد و افغانها باید برای حل مشکلات خود راه‌های دیپلماتیک و مکانیزم سیاسی را تعقیب نمایند. در جرگه مشورتی صلح افغانستان اشتراک کنندگان از رئیس جمهور کرزی تقاضا کردند که دروازه های مذاکره و مفاهمه را با طالبان باز کند. بعد از این جرگه رئیس جمهور کرزی از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی خواسته بود که در این ساحه کمک کنند. رئیس جمهور ترکمنستان تاکید نمود که کشورش کمک های خود را به افغانستان ادامه خواهد داد. این کشور در قدم اول در ساحات بشری و تأسیسات اجتماعی کمک میکند و همینطور در تهیه تیل و برق و تقویه بنیادهای اقتصادی افغانستان نیز سهم دارد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان احمد ظاهر فقیری از پیشنهاد ترکمنستان برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان استقبال نمود.
حکومت افغانستان تلاش میکند تا در افغانستان صلح دائمی برقرار شود و جرگه مشورتی صلح که گذشته برگزار شد نماد روشن و تصمیم بزرگ است در این مورد و هر اقدامی که از جانب کشورهای دوست از جانب جامعه بین المللی برای تقویت صلح و ثبات و برای تحقق اهداف صلح‌خواهانه دولت افغانستان مساعد باشه و مؤثر باشه ما استقبال میکنیم.
اشخابات قبلا هم در دهه 1990 میزبان مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر آن وقت شده بود. ترکمنستان برای ساختن پایپلاین گاز این کشور از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان تمایل عمیق دارد، ولی این پروژه به خاطر جنگ‌ها در افغانستان تأخیر شده است. اخیراً رهبران ترکمنستان در جریان سفر به هندوستان بار دیگر دورنمای ساختمان این پایپلاین را با رهبران هند مورد بررسی قرار داده و در مورد راه‌های عملی کردن این پروژه صحبت نمودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دوره تازه از ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه را از روز شنبه یعنی امروز آغاز کرد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که این برنامه دو ماه در سراسر افغانستان ادامه می‌یابد. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله امسال راه اندازی شود. بیشتر از 2400 تن از افراد خود را برای رسیدن به کرسی‌های ولسی جرگه افغانستان کاندید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری از کابل.
در ادامه روند آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان، دور تازه از ثبت نام رای دهندگان انتخابات از روز شنبه در سراسر این کشور آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که مراکز و محلات ثبت نام در 34 ولایت این کشور باز شده است تا مردم کارت های ویژه رای دهی را برای انتخابات به دست بیاورند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تسهیلات توزیع کارت برای مردان و هم برای زنان در نظر گرفته شده است.
آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در سرتاسر افغانستان است که تا تاریخ 21 اسد ادامه پیدا میکند و نسبت به ولایت ها فرق میکند. در بعض ولایت ها در ولایت ما یک مرکز داریم که هر مرکز ما از دو محل گرفته تا پنج محل دو موجود می باشه، یعنی هم به طبقه ناس و هم به طبقه ذکور که بیان و بالاخره کارت رای دهی را کسب کنند.
با گفته وی توزیع کارت های رای دهی فرصت تازه‌ای را به ده ها هزار تن از رای دهندگان انتخابات افغانستان فراهم می کند تا در صورتی که کارت های قبلی خود را مفقود کرده باشند و یا هم محل سکونتشان تغییر کرده است کارت به دست بیاورند. او همچنان گفت که از میان بیشتر از 200 تن از افرادی که از فهرست ابتدایی کاندیدان باقی مانده بودند 188 تن توانستند با تکمیل کردن اوراقشان دوباره در فهرست جا بگیرند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان از ایجاد تسهیلات تازه مراکز ثبت نام و رای دهی برای زندانیان افغان نیز یاد آوری کرد.
حق زندانه چه پاخه که ده سلو پوشه و خواه زندانیان شتون ولری
ما مراکز ثبت نام و رایدهی سیار را در زندانهایی که در آن حدود 100 زندانی نگهداری می شوند و از حقوق مدنیشان محروم نشده باشند ایجاد می کنیم. کارت های رایدهی را نیز به آنان توزیع می کنیم. این برنامه نه تنها در زندانها بلکه در شفاخانه ها و محلاتی که مردم نمی توانند کارت بگیرند و یا هم در انتخابات اشتراک کنند تیم های سیار را ایجاد می کنیم و تسهیلات را فراهم می نماییم.
در افغانستان میلیون ها نفر واجد شرایط رای دهی هستند که در سه انتخابات قبلی ریاست جمهوری و شورای ملی نیز با وجود مشکلاتی که بود به پای صندوق های رای حضور یافتند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که با راه اندازی دور تازه از ثبت نام رای دهنده ها و توزیع کارت های رای دهی تلاش دارد تا میزان حضور مردم را در انتخابات افزایش بدهد. انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه افغانستان که در آن بیشتر از 2400 تن از افراد خود را کاندید کردند به تاریخ 27 سنبله امسال را اندازی شود. اما پیش از آن دو ماه کمپاین های انتخاباتی و برخی چالش های امنیتی نیز در انتظار این انتخابات است.
و یکی از نگرانی های عمده انتخابات امنیت این انتخابات است و اعضای ولسی جرگه افغانستان هم در ادامه نگرانی هایشان از مسائل مربوط به انتخابات امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را فراخوانده بود. در این اجلاس رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد آمادگی ها به هدف راه اندازی انتخابات به خصوص امنیت انتخابات معلومات ارائه کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای پوشش امنیتی انتخابات پلان منظمی را با همکاری نهادهای امنیتی ترتیب میکند. فوزی احسان و شرح بیشتر از کابل.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تلاش ها برای برگزاری انتخابات مسئول و شفاف ولسی جرگه همچنان ادامه دارد و آنان از ارگان های امنیتی افغانستان نیز خواستند تا پلان قوی امنیتی را در این راستا ترتیب کند. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه سخن میزد در این مورد گفت:
ما پلان عملیاتی خود تقریبا 3.5 ماه قبل با نیروهای امنیتی شریک ساختیم. سایت ها یا مراکز رای دهی را مشخص ساختیم. 6835 مرکز قرار است که در سرتاسر افغانستان باز شود. ما این مراکز را به همراه نیروهای امنیتی شریک ساختیم. آخرین ضرب‌الاجلی را که کمیسیون تعیین کرده دهم ماه سرطان است که باید نیروهای امنیتی به ما اطمینان بدن که از این تعداد سایت هایی را که ما قرار است باز بکنیم چه تعدادش میتونن امنیتش را تامین بکنن.
نماینده های مردم در بلوسی جرگه که اکثرشان خود را برای یک دوره دیگر کاندید کردند میگویند آنان نگرانند که مشکلات امنیتی باعث عدم برگزاری انتخابات شفاف در ولایات و مناطق ناامن گردد. آنان همچنان گفتند در بیشتر از نیمی از مناطق افغانستان وضع امنیتی خوب نیست و امکان دارد این موضوع باعث شود که در این مناطق انتخابات صورت نگیرد که با گفته وکلا در آن صورت مشروعیت انتخابات زیر سوال خواهد رفت. محمد یونس قانونی رئیس بلوسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه چنین گفت:
سوال اساسی در این است آیا انتخابات در 34 ولایت افغانستان ممکن هست یا نیست؟ آیا مسئولین امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری انتخابات اطمینان دادن یا ندادن؟ اگر خدای نخواسته ما نتانیم در بخش بزرگ از افغانستان به تعدادی از ولایات ما انتخابات را راه اندازی کردن نتانیم، مشروعیت انتخابات که حکم قانون اساسی است که انتخابات آزاد، سرتاسری و عادلانه چگونه خواهد شد؟
ولسی جرگه همچنان از ارگانهای امنیتی نیز خواسته بود تا به خاطر دادن معلومات در مورد تدابیر امنیتی انتخابات با وکلا به مجلس حضور یابند، اما مقامات بلندپایه امنیتی از آمدن به ولسی جرگه خودداری کردند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال روان برگزار شود. در سالهای اخیر راه اندازی انتخابات در افغانستان همواره با چالش‌های جدی امنیتی روبرو بوده است.
رادیو آزادی را میشنوید. همین اکنون در سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال بازی جالب بین تیم‌های یونان و کره جنوبی جریان دارد. تیم کره جنوبی تا حال تانسته 2-0 بازی را به نفع خود به پیش ببره و در این جریان از همچنان تیم یونان نتوانسته تا به حال گل را به ثمر برسانه. بازی در دقیقه 66 هست و کره تا به حال در ردیف جدول رده‌بندی فیفا در ردیف 47 جدول قرار دارد، اما یونان در ردیف 13. این دومین بار است که یونان به جام جهانی را یافته. بار نخست در سال 1999 در آمریکا بازی کرد که در دوره گروهی حذف شد، اما یونان در سال 2004 بازی خیلی خوب کرد و قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. از طرف دیگر کره این هشتمین بار است که به مسابقات جام جهانی بازی می‌کند و آخرین بار در سال 2002 این تیم به دور نیمه نهایی را یافته بود. امسال هم یکی از تیم‌های برجسته این مسابقات کره به شمار می‌رود. یکی از تیم‌های جسته آسیا که در این مسابقات هم شرکت دارد تیم کوریا هست. بازی این حریف تا کمتر از نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت و جریان مسابقات و نتایج این مسابقه را با شما در همین برنامه انشاءالله که گزارش خواهیم داد. و اکنون برمیگردیم به رویدادهای افغانستان. مقامات ناتو در افغانستان این گزارش ها را رد کردند که گویا عملیات نظامی در ولایت قندهار چندین ماه تأخیر خواهد داشت. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان در یک نشست خبری امروز گفت عملیات نظامی تحت نام همکاری از چند به این طرف در ولایت قندهار آغاز شده و تاکنون هم جریان دارد. از طرف دیگر تونی وایت سخنگوی نماینده ملکی ناتو به یک سلسله مشکلات در ولایت قندهار اشاره کرده و گفت که این مشکلات روی حکومتداری بهتر و امنیت اثرات مستقیم دارد. تفصیل موضوع در گزارش از فیض‌الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مقامات نیروهای ناتو میگویند که عملیات نظامی تحت نام همکاری در قندهار به هدف رفع یک سلسله مشکلات آغاز شده و آنها در آن ولایت عملیات مشابه عملیات مارجه هلمند را روی دست ندارند. این اظهارات در حالی عنوان شده است که رسانه ها قبلا از قول جنرال مک‌کریسل قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان گزارش داده بودند که عملیات نظامی قندهار چند ماه تأخیر خواهد داشت. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که از اظهارات آقای مک‌کریسل برداشت نادرست صورت گرفته است. جنرال جوزف گفت مک‌کریسل تأخیر عملیات در ولایت قندهار را تذکر نداده، بلکه گفته است که این ولایت با مشکلات گسترده روبروست و به همین علت این عملیات با کندی روبرو شده است وی به ادامه افزود
بالاخره ما باید در مورد عملیات قندهار که بسیار جامع و مختلط است به یک تصویر نهایی دست یابیم. این عملیات صرف تلاش های نظامی نیست بلکه مسائل دیگری نیست دارد. در این عملیات از شیوه های نظامی و غیر نظامی کار گرفته می شود و در بخش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز فعالیت های صورت می گیرد. البته که تلاش های نظامی بخش از این همه تلاش هاست.
سخنگوی نیروهای ناتو ولسوالی های پنجوایی و ژله قندهار را مشابه به مناطق جنوب ولایت هلمند و عمدتاً به مارجه تشبیه کرده و گفت که همکنون مخالفان در آن مناطق آزادانه رفت و آمد دارند. نماینده ملکی ناتو در کابل تونی وایت گفت عملیات در ولایت قندهار به مانند عملیات نظامی ولایت هلمند نخواهد بود. نماینده ملکی ناتو به چند مشکل مشخص اشاره کرده که گفته است این مشکل آن ولایت را به چند بخش تقسیم خواهد کرد.
چیزهای زیادی است که بالای قندهار تأثیر گذاشته است. در مناطق روستایی میان اقوام نگرانی های وجود دارد. ارتباط میان دولت و اقوام در این ولایت اندک است. در سراسر این ولایت افراد قدرتمند و قاچاقبران بالای مردم نفوذ دارند. در شهر نیز ضعف حکومت منجر به فساد اداری و بی‌قانونی شده است.
عملیات نظامی همکاری در ولایت قندهار چند هفته پس از ختم عملیات نظامی در ولسوالی مارجی ولایت هلمند آغاز شد. پس از عملیات نظامی مشترک که هزاران نیروی امنیتی افغان و نیروهای بین‌المللی در آن شرکت داشتند، هم‌اکنون یک بار دیگر گزارش می‌رسد که طالبان به صورت آزادانه در برخی از مناطقی که در آن عملیات راه‌اندازی شده بود گشت و گذار می‌کنند. ولی نیروهای ناتو گفتند که با کسب تجارب از عملیات نظامی مارجه عملیات در قندهار به صورت درست پیگیری خواهد شد.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. ناتو یک مسیر تدارکاتی بدیل را از طریق روسیه و کشورهای آسیای میانه به افغانستان باز کرده است. تا کنون اکثر مواد برای 140 هزار عسکر بین المللی از طریق کشتی به بندر کراچی می رسید و از آنجا از طریق زمین به افغانستان انتقال می یافت. در همین مورد گزارش از غفور متین را میشنویم.
ناتو یک رای تدارکاتی بدیل را از طریق روسیه و کشورهای آسیای میانه به افغانستان باز کرد. به گفته مقامات ناتو این یک انکشاف مهم است و زمینه آن را میسر می سازد تا مسیر ناامن از طریق پاکستان کنار گذاشته شود. تا کنون اکثر مواد برای 140 هزار نیروهای بین‌المللی در افغانستان از طریق کشتی به بندر کراچی می رسید و از آنجا از طریق زمین به افغانستان انتقال می شد. اما به علت ناامنی این مسیر ناشی از حملات شورشان طالب، پلانگزاران ناتو در صدد یافتن راه‌های جدید تدارکاتی شدند. راسموسن، سکرتر جنرال ناتو با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است، ما از تمام راه‌های ممکن استفاده خواهیم کرد. این یک انکشاف مهم و نشانه این است که روسیه به صورت غیر مستقیم از ماموریت ناتو در افغانستان حمایت می نماید. مسکو در سالهای اخیر از موفقیت ماموریت ناتو استقبال کرده و ترس دارد که اگر نیروهای ناتو در افغانستان شکست بخورند، کشورهای آسیای میانه بی ثبات می شود که تهدیدی برای امنیت روسیه می باشد. هرچند که روسیه دو سال قبل باز کردن قلمرو خود را بر روی ناتو پیشنهاد کرده بود، ولی ناتو در آن زمان به صورت آنی از این پیشنهاد استفاده نکرد. بعد از یک سلسله حملات در سال 2009 میلادی در پاکستان، ناتو مذاکره در مورد استفاده رای ترانزیتی را با کشورهای ازبکستان و قزاقستان آغاز نمود که تقریبا یک سال را در بر گرفت. برای کشورهای انفرادی اعضای ناتو مانند آلمان و ایالات متحده آمریکا اجازه داده شد تا به اصطلاح از مسیر شمال برای انتقال مواد غیر جنگی استفاده نمایند. اما در مجموع این مسیر بر روی نیروهای ناتو مسدود بود. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت قبل از این که مسیر شمال بر روی تمام اعضای ناتو باز شود، حدود 14 هزار کانتینرهای پر از مواد از طریق شمال مواصلت کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت این یک انکشاف مهم است کشورهای آسیای میانه و روسیه نقش کلیدی از لحاظ ترانسپورت زمینی و هوایی بازی می کنند. امکان دسترسی از دو طریق دیگر یعنی چین و ایران نیز وجود دارد. اما ناتو به علت منازعات سیاسی روی پروگرام اتمی ایران از بندر چابهار ایران استفاده کرده نمی تواند. در عین زمان رای زمینی چین از طریق دهلیز واخان از یک سلسله کوها می گذرد که در اکثر وقت سال به علت برباری ها مسدود می باشد.
و اکنون هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 خبر وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی داریم.
مقامات سازمان ملل متحد در کابل میگویند شورای امنیت این سازمان در خصوص حذف نامهای تعداد از رهبران مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه غور میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دور تازه از ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه را از امروز آغاز کرد. این در حالی است که تعداد زیاد از نمایندگان ولسی جرگه در مورد امنیت این انتخابات ابراز تردید کردند. طیاره‌های جنگی پاکستان چندین پناهگاه شورشیان را در منطقه قبایلی اورگزای نابود کردند که در نتیجه 10 تن از شورشیان کشته شدند. به دنبال نارامی‌های اخیر در جنوب قرقیزستان، اداره موقت این کشور امروز از روسیه خواست تا به آنها کمک نظامی کند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، همین اکنون نیمه دوم مسابقه میان تیم‌های یونان و کره جنوبی با نتیجه 2-0 به نفع کره ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه برخورد دو گروه قومی در ولایت ننگرهار تعداد کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد از شهر جلال آباد میشنویم.
ده ها منزل در منطقه سمرخیل ولسوالی بیسود از سوی مردم روداد حریق و ده ها تن کشته و زخمی شدند. مردم روداد دیروز بالای قوم عرب هجوم بردند و خانه هایشان را حریق ساختند. چند تن باشندگان که خانه هایشان حریق ساخته شده به رادیو آزادی گفتند:
آجی گلزمان سر به سمرخیل افتادیم، ده 4-5 ساله 6 ساله مردم سرشایی اروداد از کان قطرغی 3-4 هزار نفر یک بار بلوچ کردن. ده 4 روزه 5 روزه که خبر بودن که خون کردن خوده، ما خبر نبودیم. دیگه عرب خون نکدیم، نکس خبر کردیم. ما نمیت که ما دیم بیادر مبینیم که این سرام میاد، دو سرام میاد، دو سرام میاد. او تقریبا 2-3 هزار نفر یک بار ما اینه میخوانگه که ما را در داد ای چه نکشیدیم. مکتب در داده ماجی تا بیران کده، یک دیوال ماجی تا هم چپه کده. امین صد خانه را قید صد یک کدیم صد خانه را کلش در داده، قیلیف، توشک، کالای جان، بخشا کلش مانده، قرآن شریف ها را هم در داده. گرد بر خود یک پیلیار نفر زخمی شده، یک نفر یا 4 نفر مرده، یک از ما هم دال و کما برده شفاخانه.
اینه میشه خانه ما از خانه مادر گرفت، اونه ما در سر سرک میگردیم دیگه چی کنیم. آده مردم شرشهی ما از خانه ما را در داد، کل چیزای ما را بیادر سختان، دیواله ما را خراب کردم، هر چیز ما را فهمیدی در بدر کردیم. ما در سر سرک ها میگردیم، جای خواه نداریم، جای شدن دیگه نداریم. ما تقریبا 9 نفر زخمی شده، خوب پخته زخمی شده.
محمد از سرخانه ما عمله کرده، باز دایی موضوع با جنگ شده، ما دفاع خود گرفتیم، پولیس هم کهشان بود. در وقت ده بجه جنگ شروع بود، دیگر ایچ کس دولتی ارگان نامد که صدای ما را شنیده باشه. حال ملی اردو آمده امنیت گرفته،
کشپن مولی دیگه واتل زخمی هندی ہو که او ظلم اگوی کرده تاروز اگوی کرده کورو تو ورو گویا چوارسی او سری کورت رادی منگ پکتانی منگ دخپل زانه دی پاک ولی تو.
مردم روداد میگویند این دشت شفشان است و همان قسمی که مردم سرشایی و بارو دشتهایشان را گرفتند، آنها نیز حق دارند شفشان را بگیرند. به نام محمد صلاح، یک تن باشنده روداد، در مورد میگوید: همه بزرگان ما فیصله کردند قسمی که مردم بارو و سرشایی حقشان را گرفتند، ما هم باید بگیریم. رفتیم در دشت خیمه زدیم. ما نیت نداشتیم که خانه های مردم را حریق سازیم، اما آنها مانع ما می شدند و بالای ما فیر کردند که 3 تن از ما کشته شد و 18 تن مجروح گردیدند و 60-70 تن ما سوی پلیس بازداشت کردیدند. ما مجبور شدیم که خانه های مردم را بسوزانیم. فعلا ما مصروف دفن جنازه ها هستیم، بعدن تصمیم خواهیم گرفت که چی کنیم. سمونوال عبدالغفور، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، میگوید فعلا وضعیت نرمال است، همه ساحه در تصرف پلیس میباشد و یک تعداد متعارضین را نیز بازداشت نمودند. و میگوید
در سرحد به ارتباط بند شخص
مردم رودات و بیسود بالای حدودات و سرحداتشان منازعه داشتند. مقام ولایت غرض تعیین سرحدات یک هیئت را تعیین کرد. پلیس نیز به منطقه رفت، اما آنها متاسفانه با فیصله هیئت انتظار نکشیدند و درگیر جنگ شدند که 3 تن کشته و 23 تن دیگر مجروح گردیدند. مردم میگویند از ضعف دولت و اجراءات ضعیف قوای امنیتی همچو واقعات رخ میدهد، زیرا دولت در راستای غصب املاک دولتی بسیار ضعیف برخورد می نماید. انعطافات قبلی دولت در مقابل غاصبین باعث شده که دیگران نیز تشویق شوند و دشت‌ها را غصب نمایند. مردم از دولت می خواهند که با غاصبین برخورد جدی قانونی نمایند تا جلوی همچو واقعات گرفته شود.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. جریان مخالف رژیم ایران که از یک سال به این سو شکل گرفته است، در آستانه سال روز انتخابات مورد نزاع سال گذشته دوچار دودلی شده و میسنجد که آیا خطر خونریزی را قبول کرده و به خیابان ها براید و آیا اصلاً و یا هم اصلاً سرنگونی رژیم را هدف قرار دهد و یا اینکه برای اصلاحات تدریجی فشار وارد کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را با استناد گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس تقدیم می‌کند.
از نشرات اینترنتی و اعلامیه‌های جریان مخالف رژیم ایران به نظر می‌رسد که این جریان در آستانه سالروز انتخابات مورد نزاع این کشور راه احتیاط را برگزیده از رویارویی مستقیم پرهیز می‌کند. گفته می‌شود که دو رهبر عمده مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی از تظاهراتی که قرار بود امروز شنبه دایر شود به علت نگرانی بروز اعمال خشونت خودداری کردند. اما یکی از گروه‌های محصلین با نشر یک ویدیو فیلم 6 دقیقه‌ای در اینترنت یادبود ندا آقا سلطان، یکی از کشته شدگان تظاهرات سال گذشته را که مرگوی شعار جهانی در گیری‌های بعد از انتخابات در ایران شد، تجدید کردند. این دو واقعه تحولات ماه‌های اخیر در ایران را واضح می‌سازد. در حالی که رهبری مخالفان در نتیجه فشار و تهدید دولت هراسان شده و میل به رویارویی خیابانی ندارد، پیروان و هواداران آنها جز اینترنت روزنه‌های کمی در اختیار دارند. روزانه ده‌ها اعلامیه و نشریه در اینترنت علیه احمدی نژاد و رژیم حاکم نشر می‌شوند، اما همه به مثابه حرف در برابر زور بازو تلقی می‌شوند. رهبران دولت ایران نسبت به هفته‌های تشنج افزای بعد از انتخابات سال گذشته اکنون مسئول‌تر به نظر می‌رسند. به دنبال اعلان نتایج انتخابات که رئیس جمهور احمدی نژاد را برنده اعلان کرد و مورد اعتراض مخالفان گردید، صدها هزار نفر در ماه جون گذشته به سرک‌ها سرازیر شده شعار می‌دادند که رأی من کجاست؟ امکان دارد خاطره های سال گذشته هنوز تا حد در اذهان قوی باشند که منجر به تجمعات قابل ملاحظه مردم در سرک ها شود. اما عقب نشینی های اخیر موسوی و مهدی کروبی امکان دارد یک پیروزی دیگری برای هواداران رژیم، اهم از پاسداران و نیروهای بسیجی تلقی شود. احمد رضا رادان، یکی از افسران پلیس، روز جمعه به آژانس خبری نیمه دولتی ایسنا گفت که با هر گونه تظاهرات سال روز انتخابات به شدت مقابله خواهد شد. همچنین والی تهران مرتضی تمدن مخالفان دولت را یک جریان آشوبگر و فتنه طلب خواند. جوان کول، یکی از تحلیلگران امور ایران در آمریکا، در این اواخر نوشت که به نظر می‌رسد تندروان از طریق اعمال فشار، شکنجه، بازداشت و اعدام برخی از مخالفان به پیروزی‌های قاطعانه دست یافتند. اعلامیه مشترک روز پنجشنبه رهبران مخالفین نیز این نظر کارشناس را انعکاس می‌دهد. موسوی و مهدی کروبی از تظاهرات عظیم سال گذشته یادآوری کردند، اما گفتند که نمی‌خواهند زندگی مردم را در معرض خطر قرار دهند. اعلامیه‌ای که در وبسایت موسوی شد گفت که تندروان و نیروهای ضربتی برای حمله بر مردم بیگناه و بیدفاع سازماندهی شدند. اما به هر حال چیزی که این اعلامیه به آن اشاره نمی کند انتقاد واقع بینانه است که چرا مخالفین هنوز برای مقابله با پاسداران و بسیج و ایجاد بدیل برای رهبری مذهبی، کدام روزنه میان اردو و رهبران بزرگ مانند آیت الله رفسنجانی برای خود سراغ نکردند. اما واقعیت فعلی به این معنا نیست که سال گذشته کدام نوع تغییر در بر نداشت. یک سال قبل شعار دادن علیه رهبری مذهبی و صلاحیت آن قابل تصور نبود، اما چنین انتقادها و شعارها اکنون شایع می باشد و دیواری که میان رهبری مذهبی و مردم وجود دارد درز شده است.
گزارش بود در رابطه با اوضاع ایران. بازی فوتبال همین اکنون به سلسله مسابقات جام جهانی بین کوریا و یونان جریان دارد. تیم یونان تلاش میکنه که در آخرین دقایق گل به ثمر برسانه و یا حداقل بازی را مساوی بسازه، اما یونان در حال حاضر 2-0 در حال باختن مسابقه است و فقط در حدود 10 دقیقه به پایان بازی مانده. و اکنون هم برنامه های هفتگی از ازهر شریف و هوای تازه پخش می شوند.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون ضرورت بنای شخصیت زن مسلمان است. در بعضی از جامعه های اسلامی تقریبا اینطور فهمیده شده است که وقتی که شخصیت اسلامی میگوییم مقصود از آن مردانند و مردانند که در مورد زنان تصمیم میگیرند، از بدو و پیدایش تا مرحله ازدواج و مادر شدن، مسائلی که در واقع کاملا به عادات و رسوم مرتبط است نه به دین و اخلاق دین اسلامی، زیرا خطاب تکلیف شرعی و الهی برای زنان و مردان هر دو یکیست. خداوند متعال می فرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. کسی که کار نیکویی را انجام می دهد، چه این نیکوکار مرد باشد و چه زن، آنان به بهشت برین الهی وارد می شوند و در مورد آنها ستمی نمی شود. و در جای دیگری پروردگار بزرگ می فرماید و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان مسلمان و زنان مسلمان اولیای یک دیگر هستند. آنها امر می کنند به کارهای نیکو، نهی می کنند از کارهای ناشایست. و اینکه زنان خود حقوق و واجبات خود را تا حد زیادی درک نکردند یا کمدانی هایی سبب شده است که کج فهمی هایی در کار باشه، این کار به اصول و قواعد اسلامی ارتباطی نداره، زیرا اینک به نصوص و احکام واضحی اشاره می کنم که هیچ جای تردیدی را باقی نمی گذارد به این مطلب. و این از وظیفه دعوتگران اسلامی است که به مردم بفهمونند که بنای شخصیت زن مسلمان یکی از فروع مهم دعوت اسلامی است و در دانشگاه الازهر شریف در این راستا تلاش های مهمی وجود داره که ناگفته نیست که اثرات آن به بسیاری از کشورهای جهان هم رسیده. و از نتایج مهم این تحقیقات این است که علم قبل از عمل است، یعنی باید زنان مسلمان نخست علم بیاموزند تا بتوانند به آن عمل کنند و در نتیجه آموختن علم حقوق خود را میشناسند و به التزامات خود هم پایبند میشن. و در صورتی که این زن مسلمان علم آموخت، خود میتوانه که به دعوت بپردازه و خود او یک داعیه اسلامی و اصلاحی میشه، همانطوری که نمونه های زیادی را در جامعه های اسلامی داریم. و در اینجا به چند آیه مبارکه اشاره میکنم در این مورد، یعنی در موارد مختلفی که مرتبط به آزادی بانوان، حسن معاشرت با زنان و همچنین حق زنان در مهر اونها و حق بانوان در گفتگو در مورد ازدواج و تشکیل خانواده است. پروردگار بزرگ می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، در سوره مبارکه النساء است. ای کسانی که ایمان آوردید، حلال نیست بر شما که زنها را به میراث ببرید. زن چیزی نیست، یعنی مالی نیست که او را به میراث ببری، مثل که دیگه اموال را بعد از وفات کردن انسان دیگران به میراث میبرند. یعنی این عادات و رسومی که در بعضی جامعه های اسلامی هست، یعنی از جمله در افغانستان و ما هم در بعضی از مناطق تا حالا هم هست، این است که وقتی کسی وفات میکنه زن او جزء همان خانواده او هست، یعنی کسان دیگه مردان دیگری در خانواده پیدا میشن که برای ازدواج کردن خود آماده میکنن با این زن، اگرچه این زن تمایلی هم نداشته باشه با ازدواج کردن با این مرد و باقی ماندن در این خانه. پس حکم واضح الهی همی است که حلال نیست بر شما که زنها را به میراث ببرید. زن به میراث برده نمی شود، یعنی این از جمله مهمترین آزادی های زن مسلمان است. در مورد دومی که حسن معاشرت با بانوان است، خداوند متعال می فرماید احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. حلال است بر شما معاشرت در شبهای روزه داشتن، در شبهای رمضان، زیرا آنان زنها لباسی برای شما هستند و شما لباسی برای آنها هستید، یعنی هر یکی از شما جزء مکمل دیگری هستید. هر وقتی که مثل که شما تمایل به معاشرت و مقاربت جنسی با زن دارید، زن این مطلب را فراهم میکنه، زنان هم وقتی که این تمایل و این رغبت را داشته باشند، از وظیفه مردان آنها هست که باید به تمایل آنها، به رغبت آنها آماده باشند. حقوق بانوان در مهریه آنها، خداوند متعال می فرماید و آتون نساء صدقاتهن نحل. شما مهریه های زنها را با خرسندی و با روش هدیه به آنها بدهید، یعنی حق آنهاست، باید شما با خرسندی این حق را به صاحب او برسانید. در مورد گفتگو کردن در مورد ازدواج، خداوند متعال می فرماید ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبة النساء. گناهی بر شما نیست آنچی را که شما تعریض می کنید نشانه برای ازدواج خود با زنی قرار می دهید. یعنی در اینجا مسئله بسیار مهمی هست. خداوند میگه گناهی بر شما نیست که تعریض بکنید به زنها که من آماده ازدواج با شما هستم، یعنی در آینده ازدواج خواهیم کرد، در این مورد با اونها گفتگو بکنید، یعنی به این معنا که در اونجا خانمی هست و مردی هست که اینها حق دارند با یک دیگر در مسئله ازدواج خود صحبت کنند، قبل از این که البته ازدواج وجود داشته باشه. چرا؟ این گفتگو در مورد ازدواج کردن است، بعد از ازدواج کردن که معنا این نداره. پس خداوند متعال میفرماید گناهی بر شما نیست در آنچه اشاره ها و علامت هایی برای ازدواج کردن با زن ها قرار میدهید. بدین سان میرسیم به پایان برنامه امروزی ما. از خداوند متعال امیدوار هستیم که به علم ما بیفزاید و عمل ما را شایسته سازد.
هوای تازه.
برنامه‌ای برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشه. در اواخر فعالیت جوانان در سی سینما چشمگیر شده. گزارش نخواست درباره کارهای هنری میرویس آرش، کارگردان سینما است که گوشه از این فعالیت روشن می سازد. پیوست به او قسمت سوم گزارش مخصوص درباره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را خود شنیدیم. داخل برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین، با برنامه هوای تازه باشین.
جوانی 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 بی تو بر من نور تو برگرد، جوانی بی تو بر من نور تو برگرد، ز تنهایی دلم پژمر تو برگرد، ز تنهایی دلم پژمر تو برگرد. جوانی جوانی
جوانان عزیز، میرویس آرش کارگردان و فیلمنامه نویس جوان است که اولین فیلمش زیر نام شهر گناه به بازار عرضه شده و تماشاچیان را به خود جلب کرده. چند پیش دومین فیلم وای به نام سایه های دیروز افتتاح و به نمایش گذاشته شد. فیلم سایه های دیروز داستان واقعی شخص را به تصویر کشیده که از حالت روانی خوبی برخوردار نمی باشه و در کل یک فیلم وحشتزا است. در رابطه به این فیلم از زبان خود میرویس آرش میشنویم.
ما خواستم که ای بار فیلم را بسازم، یک ژانر وحشت ایجاد کنم در افغانستان. فیلم یکی از داستان های واقعی افغانستان می باشه که واقعا در افغانستان هم یک شخص بوده که زیر فشارهای روانی قرار گرفته و ما ذهن از او را خواستم به تصویر بکشم و سناریویش فیلم نامش خودم ساختیم. فیلم واقعا یک فیلم افغانی است، آهنگ نداره، بعض مشکلات فامیلا را در نظر گرفته. ما خواستیم که بعض مشکلات فامیلا که بوده در فیلم خود جابجا کنم که فامیلا ببینن از این پند بگیرن. یعنی وقتی که یک دختر خود به یک شخص میتن بگرن اون شخص را مطالعه کنن.
امروز سینما به هنر مسئولیت آور تبدیل شده و اهداف داره. گاه ای اهداف سیاسی و تبلیغاتی و اجتماعی است و گاهی هم تنها به خاطر درآوردن پول به سینما رجوع میشه. یکی فیلم سایه های دیروز با فیلم های دیگه افغانی چه تفاوت های عمده داره؟ میرویس آرش میگه.
اصلا فرقش است که ژانر فرق میکنه. ما خواستم که برای اولین بار بخوایم که انسان ها رو در افغانستان بترسانم و ای رئیس کردم که فیلم یک تاثیر سر انسان ها میاره، سر بینده خود یک تاثیر میاره و در حقیقت یک سناریو، یک فیلم نامه حقیقی، یک داستان حقیقی خود افغانستان هم در فیلم پیاده ساختیم و بسیار تفاوت داره. بخاطر که ما فیلم های اکشن میسازیم اما از ما که در بالاتر کشورهای دیگه است که فیلم های اکشن میسازه و بیننده نشون زیادتر از افغانستان نسبت به فیلم افغانی.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا.
با آنکه جوانان سینماگر تلاشای خود در راستای تهیه یک فیلم با محتوا و کیفیت عالی به خرج میتن، اما بازم کمبودیای در این نوع فیلمای افغانی دیده میشه. با آن هم گفتنیز در مقایسه با گذشته فیلمای افغانی جایگاه خود در بین جوانان پیدا کرده. اکنون نظر جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان در مورد فیلم سایه های دیروز بشنوین.
فیلم به شو زحمت کشیده بودن، مثلا با وسایل کمی که دارن از لحاظ لایتینگ فیلم بد نبود، خوب بود. خب لوکیشن ها قدر مشکل نداشت، خوب بود. کمپوزیشن هایی که در لوکیشن ها استفاده کرده بودن خوب بود تا جایی که، ولیکن فیلم یک اندازه در دیتیل بیجا رفته بود. بعضی جای ها ما متوجه شدم که صحنه های کم کار کش شده بود. بازی هنرپیشا از بعض هنرپیشا خوب بود و از بعضشان در حالت خود نبودن، اصلا در قالب نقش خود نبودن، ولیکن هنرپیشا در مخصوصا و مخصوصا در فیلم های روانی باید در قالب نقش دارن، باید اون حالت روانی رو پیدا بکنن که برایشان قبلا اتفاق افتیده بود. مثلا بعض کمبودی هایی که در فیلم دیده میشد باسم که فلش بک هایی بود که قهرمان فیلم انسان ها را می کشتن، مثلا به طور مثال چندین نفر کشتم و اونجا هیچ پول دیده نشد که پول از اونا گرفته باشه و اصلا انسان های نبودن که فکر میکنی که بسیار پولدار بوده باشن. دیگه صحنه سازی هاش خوب بود، کارگردان خوب کار کرده بود، واقعا مونتاژ خوب شده بود، اما نقص اساسی در خود سناریو بود که سناریو یک بافت خود نداشت کمک کنه. ما امید از این دارم بچه‌ها همیشه از پیشکسوتای سینما، از کسایی که تجربه دارن، حتی در جریان سناریو نویسی خود، در جریان شوتینگ خود، در جریان پیش از نمایش خود مشوره ها بگیرن. در مجموع فیلم بد نبود، فیلم خوبه بود. ما خوشحال هستیم کار شد.
اون دو چشمان مست سیاهت مبند، نازنی نازداری و موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی و چند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM هستید. جوانان عزیز، قسمی که در گزارش برنامه گذشته شنیدین، با آغاز کار شماره از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان، فرصت خوبی برای او و ده از جوانانی که نتانستن به نهادهای تحصیلات عالی دولتی رایابن مساعد شد. علاقه به تحصیلات عالی خصوصی در میان جوانان افغانستان رو به افزایش است، اما کمی و کاستیایی که در برخی از این مؤسسات وجود داره شکایت برخی از مؤسسین برانگیخته. ما در دو برنامه روی عوامل مختلف شکایت از این مؤسسات گزارش‌های به نشر رسانیدیم. اینک به قسمت سوم و اخیر این گزارش گوش بدید. گفته میشه مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی که در کنار مؤسسات تسهیلات عالی دولتی به فعالیت آغاز کرده، میتودهای درسی نسبتا خوبی را به محصلین فراهم کرده. اما این فرصت ها را تنها کسانی نصیب میشن که از عهده پرداخت فیس ماهواره این نهادهای تسهیلی برمیآیند. در این حال شماری از محصلان در مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی از فیس بلند این مؤسسات شکایت دارند. محمد هاشم محصل یکی از مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی میگه
بسیار فیس گزاف داره، ما نمیتونیم مثلا تو یک فیس بپردازیم به خاطر از اینکه یک محصل چی عاید داره در مقابلش قدر فیس گزاف بپردازه. باید یک تقویه کننده بزرگ داشته باشه و اکثر مردم ات یک منبع کمکی نداره. بعضی مسئله است که خودش کار میکنه و عاید خود پس ده پوانتون فیس تاویل میکنه که یک چیز ریاد بگیره. دیگه پوانتون های خصوصی هم بسیار یک فیس گزاف دارن که ما نمیتونیم دوت یک فیس را بپردازیم برازی، چرا که من خودم یک محصل هستم کار میکنم حداقل یک مسئله با چی عایده داشته باشه که یک فیس گزاف را بپردازه.
آقای زبیولا شریفی معاون و سرپرست مؤسسه تسهیلات عالی خصوصی کاردان میگه استفاده از وسایل کمکی آموزشی مثل کامپیوتر، اینترنت، وسایل لابراتوار و کتابخانه مجهز در بلند بردن سویه محصلین نقش مهمی داره. از این رو وسایلی که در اختیار محصلین قرار میگیره مصارف را در بر داره که ما مجبور هستیم برای جبران او از محصلین فیس بلند اخذ کنیم. وی اضافه نموده گفت
فیسی که ما از شاگردای خود میگیریم ماهوار 6,500 افغانی میباشه، اما ای که اگر بگیم مناسب هست یا نیست فکر میکنم که اگر بگیم هست تنها جنای خود میبینیم، اگر بگیم نیست پس مسئله میگه که نیست. شما در صورتی که میفهمین که نیست چرا میگین که هست؟ زمین و جایداد از مردم است، اونا کرایه که از ما تقاضا میکنن یا استادای خارجی که ما استخدام میکنیم اونا پولی که از ما تقاضا میکنن، ما مجبورن ناگزیر بشیم که در فیس شاگردای خود اضافه کنیم. درست است که ما به این نیت که در افغانستان یک سیستم را ایجاد کنیم که کادر افغانستان زیادتر احتیاج به افراد خارجی نداشته باشند، اما این با یک فعالیت و کوشش زیاد به کار است که دولت هم با ما همکاری کنه. اگر دولت با ما در حیث جای و زمین یا بعض امکانات دیگه همکاری کنه ما میتونیم که این فیسای خود کمتر بگیریم.
آقای حمیدالله شهرانی مسئول نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در مورد کنترل و اخذ فیس بلند مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی چنین میگه
وزارت تحصیلات عالی کنترل میکند کاملا مسئولین در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از فیس تمام مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و آگاه هستند و میفهمند که کدام مؤسسه مثلا در کدام رشته خاص چقدر فیس میگیره، اما او را مطابق ارزش خدماتشان برشان لازم میدانستند. اگر بفهمند که واقعا یک مؤسسه فیس بسیار بالا است ارزش خدماتش کم است، باز در صورت داخل اقدام میشن و کنترل میکنند، اما زیاد اخذ فیس مطابق ارزش خدمات در مؤسسات صورت میگیره. یعنی کنترلی 100% وزارت تحصیلات بالای فیسای مؤسسات نداره، هر کس مطابق معرض خدمات خود فیس تعیین میکنه. من فکر میکنم که یک تعداد واقعا فیسی را که میگیرن مطابق ارزش خدماتشون نیست و امیدوار هستم که در آینده کنترل شوه و به مشکلات محصولی رسیدگی شود.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، حال وقت نشر آهنگ ای هفته فرا رسیده. بعد ای هفته تواب آرش بر ما میخواند.
عزیزم از تو من گپ ها شنیدم، چی گپای تو بالا شنیدم، نمیشه باورم اما شنیدم، نمیشه باورم اما شنیدم. خدا نخواسته باشد مرا نشناخته باشی، به همراه رقیبم ساخته باشی، مرا در دام غم انداخته باشی، به همراه رقیبم ساخته باشی. خواست ما چیست؟ بگو مهربان من، جان من، پیش تو کم و کاست ما چیست؟ خدا نخواسته باشد مرا نشناخته باشی، به همراه رفیبم ساخته باشی،
مرا در دام غم انداخته باشی، به همراهی رقیبم ساخته باشی. صدای من وای من وای من، تو اگر نباشی گپ لحظه های من وای من وای من، تو اگر نباشی. خدا نخواسته باشه مرا نشناخته باشی، به همراهی رفیقم ساخته باشی.